دست ما رسیده، منتها وقت کم هست. من دوستی تایش هم میخوانم انشالله در روزهای آینده باز هم از پیمکایتن استفاده میکنیم. خانم همیرا یاوری گفتن محمد وارثی پیغمبران است که او سلطان شهر دلبران است، به حق فرمود حق لایزالی، محمد علت خلق جهان است. سلام به برنامه روی موج جوانی، میلاد خاتم پیامبران بر شما مبارک باد. تشکر از شما. آقای رضا اکبری از مشهد بر ما پیام دادن و گفتن سلام، تشکر از برنامه بسیار زیبا و مفیدتان. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برترین نوع ایمان آن است که بدانی هر جا هستی خدا با توست. و منیژه امیری هم گفتند موفقیت و پیروزی از کسانی است که در هر کاری دست به دست هم میدن و پشت هم هستند. دقیقاً همینطور هست. تاج محمد خان از شهر شبرقان ضمن عرض سلام به همکاران ما در برنامه روی موج جوانی و تشکری از برنامه، یک آهنگ با صدای قیس الفت درخواست کردند و آن را تقدیم کردند به برادرشان صالح محمد در مزار شریف و همه دوستانشان در شهر شبرقان، که ما هم به دیده منت این آهنگ را همین الان تقدیم حضور ایشان و همه عزیزانشان میکنیم.
آمدم تا سر چمن بر جلوه نازان بینمت، نشه در سرمه بساغه گل به دامان بینمت. آمدم تا سر چمن بر جلوه نازان بینمت، نشه در سرمه بساغه گل به دامان بینمت، گل به دامان شفایت چشم روشن میکنه، عالمی از نشه پایت چشم روشن میکنه. اندکی پیشای تا من، اندکی پیشای تا من، هم خرامان بینمت، نشه در سرمه بساغه گل به دامان بینمت، گل به دامان
انشالله که همه ما و شما گل به دامان باشیم و به هم دیگه گل و لبخند تعارف بکنیم. لحظات پایانی برنامه است، ما را با بخش آخر هم همراهی بفرمایید.
گلانه
دکاندار شب به شب دخل خود حساب میکنه تا حساب دخل و خرج خود داشته باشه. شما با خودتان حساب و کتاب میکنین که معاشتان تا آخر ماه بس میکنه یا نه و چی کار باید بکنین که بس بکنه. یک سری حساب و کتاب هایم با مردم داریم و معمولا هم کوشش میکنیم در حساب و کتاب هایمان با دیگران خوش حساب باشیم. در حساب و کتاب هایمان کوشش میکنیم دقیق تر هم باشیم. اما یک شخص است که نیاز است شب به شب با او حساب و کتاب کنیم. شما او را خوب میشناسین. بله، خودمان. پیامبر ما میفرمایند از خودتان حساب بکشید پیش از آن که از شما حساب بکشند. باز هم سپاسگزاری میکنیم از توجه و همراهی شما دوستان عزیز شنونده و ای آرزو را داریم که صحتمند و پرنشاط باشید. روزتان خوش باشه. تا فردا خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
وقوع انفجار در کابل با 2 زخمی. لاوروف: طالبان با وعده های خود در مورد تامین حقوق مردم افغانستان عمل کنند. و اطلاعی وزارت اطلاعات درباره شایعات علیه اتباع افغانستانی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 همراهی بفرمایید. انفجار بم در شهر کابل پایتخت افغانستان 2 زخمی بر جا گذاشت. با گزارش خبرگزاری شفقنا، سید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفت که این بم صبح امروز در منطقه دهمزنگ در حوزه سوم امنیتی شهر کابل منفجر شده است. در همین حال شاهدان عینی میگویند که این انفجار یک موتر نیروهای طالبان را هدف قرار داده و 4 نفر زخمی شدند. تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. از زمان استقرار طالبان در افغانستان شهرهای مختلف این کشور از جمله کابل، جلال آباد، خوست، مزار شریف، قندوز و قندهار شاهد انفجارهای خونین از سوی گروه تروریستی داعش بود که صدها کشته و زخمی بر جا گذاشته و موجب نگرانی مردم شده است. مردم افغانستان معتقد هستند که طالبان در تامین امنیت این کشور ناتوان است. 5 تن از فرماندهان جهادی از توافق برای ایجاد شورای عالی مقاومت ملی افغانستان برای مبارزه با طالبان خبر دادند. با گزارش خبرگزاری آوا، شورای عالی مقاومت ملی افغانستان از کشورهای جهان خواسته است که با طالبان همکاری نکنند. عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی، عطا محمد نور رهبر شاخه انشعابی حزب جمعیت اسلامی، محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب دعوت اسلامی و یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری از اعضای اصلی این اتحاد سیاسی هستند. امید میثم یکی از سخنگویان پیشین عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از کشورهای جهان خواست تا کابینه طالبان را به رسمیت نشناسند و از خواست مردم افغانستان برای رسیدن به صلح و تأمین حقوق زنان و اقلیت‌ها حمایت کنند. رهبران این شورا همچنین از مردم افغانستان خواستند که خود را برای یک مقاومت دشوار و دراز مدت در برابر استبداد داخلی و تجاوز و اشغالگری خارجی آماده کنند. این شورا از طالبان خواسته است تا از کشتار هدفمند و توقیف نظامیان دولت پیشین خودداری کند و به کوچ اجباری و تصرف خانه‌های مردم پایان دهد. همکنون ارتباط تلفنی داریم با همکارمان عزیز زاهد در حوزه جنوب تا از وضعیت این شهر و این ولایت جویا شویم. آقای زاهد، عرض سلام بر شما، بفرمایید.
علیکم سلام خدمتتان و شنوندگان عزیز، سلام و احترام، وقتتان بخیر. آخرین تحولات و داخلین مسائل اقتصادی اجتماعی و سیاسی در جنوب افغانستان این است که اگر از مسائل اجتماعی آغاز کنیم، طالبان و حکومت طالبان در جنوب افغانستان و حتی در برخی ولایات دیگر هم چون در این حوزه معتادین زیاد است و حوزه قندهار که ولایت هلمند هم جزء این حوزه هستند، بزرگترین تولید کننده مواد مخدر به سطح جهان حساب می شود و با سقوط نظام تحولات آمده. از این جمله تا هنوز برخورد قاطعانه با کشت و قاچاق مواد مخدر با اون حد جدی نیست، اما یک تحول آمده وی هستند که طالبان معتادین مواد مخدر را در حوزه قندهار بازداشت می کند و آنان را از کوچه و بازار و محلات مخصوص تجمعات آنان که بود به زندانها می برند و اونجا در زندانها برای این زندانها را برای مداوای آنان استفاده می کند. یعنی آنان را مانند بیمارستانهای مخصوصی که برای مداوای معتادین مواد مخدر در افغانستان قبلا بود، با همین شیوه این معتادین را در زندان‌ها زیر تداوی می‌گیرند و با اون دست بازی که قبلا معتادین در بازار و کوچه و خیابان‌های همه شهرهای افغانستان حضور داشتند و شهرهای که دیگری گرفته بودند، دیگر معتادین این جرأت را ندارند که به شکل آزادانه در حضور مردم و در وسط بازارها حضور داشته باشند، مواد مخدر استفاده کنند و از پس طالبان محلات مخصوص را ترک کردند و حتی گزارش های تازه این است که 700 معتاد برای مالکه در نقاط مرکزی هلمند منتقل شده و مقامات طالبان در هلمند میگویند که در اولین روزهای به قدرت رسیدنشان دروازه های زندان ها طالبان را شکستاندن و همه زندان ها فرار کردن، زندان ها تخلیه شدن و فعلا این زندان ها به محل معالجه معتادین تبدیل شده. طالبان پیش از این هم کمپانی جمهوری معتادان را در ولایت‌های مختلف راه اندازی کرده بودن.
بله آقای زاهد، در حوزه امنیتی چه خبر؟ بعد از حمله‌ای که به مسجد فاطمیه شهر قندهار شد، خب واکنش‌ها بسیار زیاد بود در این زمینه. طالبان اعلام کردند که امنیت مساجد را از این به بعد به نیروهای امنیتی خودشان می‌سپارند و امنیت مساجد را می‌گیرند. تغییرات و تحولاتی که حالا شما شاهد هستید در این زمینه را بر ما توضیح بدید.
دقیقاً ما هم در بخش سیاسی به همین موضوع آمدیم. در هفته گذشته داخترین، بزرگترین و مهمترین خبر، البته خبر بعدی که داشتیم و حمله بمباری که بالای نمازگزاران نماز جمعه در شهر قندهار بود، خبر تکان دهنده برای افغان ها منطقه و جهان بود، بزرگترین رویداد هفته گذشته یا حتی ماهای گذشته گفتم میتونیم که همین مسئله موضوع بوده که شما به آن اشاره کردین. و ابعاد مهم این حمله این بوده که بعد از به قدرت آمدن طالبان این نخستین حمله در نوع خود در قندهار بود، به این معنا که با آن که در گذشته هم بالای مساجد و در داخل مساجد در قندهار حملات مشابهی صورت گرفته بود، اما اکثریت حملات کثیر طالبان در گذشته این گونه حملات اجرا میشد و یک نوع از طالبان توجیه میشد که اهداف آنان نظامیان یا مقامات در داخل مساجد بود. اما با این معنا ما گفتیم که در نوع خود نخستین حمله بود که مساجد اهل تشیع در قندهار تا هنوز مورد حمله قرار نگرفته بود و این نخستین حمله بوده. البته ابعاد تازه این حمله این هستن که تلفاتش هم بیشتر شده است و وضعیت برخی زخمی ها وخیم هستن، زنان و کودکان هم در جمع قربانیان هستن و تأثیراتش بسیار عمیق هستن. حتی شهر یک چهره خواب گرفته است، چهره اندوه و غم گرفته است و تمام شهروندان قندهار را به شدت متاثر کرده است و بعد از رویداد چون زخمی ها خیلی زیاد بودند و خدمات صحی در قندهار محدود هستند در این تحولات اخیر، این جوانان قندهاری بودند و از هر گروه سنی و هیچ تفاوت و هیچ مسئله تقسیم بندی ها اینا را مانع نشودند و به یک سبهای بسیار طولانی و انگیزه بسیار خاص رفتند و به مجروحین رویداد خون اهدا کردند و شعارهای امرای خود نقل میکردند که شما دشمنان مردم افغانستان، اگر خون برادر اهل تشیع ما را میریزانی، ما جوانان اهل سنت با آنان خون خود میدهیم.
یعنی
با آن که بر یک بحثایی هستن، اما اینجا باعث وحدت بیشتر و نزدیکی بیشتر شهروندان قندهاری شده است و با آن که تأثیرات عمیقش هنوز هم در چهره شهر قندهار نمایان
میشه. آقای زاهد، خب دو تا حمله ای که صورت گرفت در قندوز و قندهار به فاصله یک هفته روزهای جمعه با تجمع مردم در نماز جمعه صورت گرفت و امروز هم که چهارشنبه از فرق هم نمیکنه، مساجد اهل سنت، مساجد اهل تشیع، خب چه تدابیری اندیشیده شده از طرف طالبان؟ شما آیا میبینید که مثلا نیروهای طالبان و نیروهای امنیتی بر حال کمربندهای امنیتی رو محکم کرده باشند در این شهر؟
دقیقاً بعد از این حملات تحولات از نگاه فیزیکی تصنیفی در مجموع پیش آمده و طالبان تا حد توان خود در مورد محافظت یا نگهداری از مساجد و مراکز و عبادتگاه ها و مراکز علمی بیشتر کرده است. اما یک نکته هم باید قبول کرد و در نظر گرفت که رسانه ها بعد از آن که وزیر خارجه طالبان به ترکیه رفت، در یک مصاحبه از او نقل قول شد که ملا امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفت که تأمین امنیت تمامی مساجد افغانستان کار ساده و آسان نیست. این حرف و نقل قول رو از این خاطر ما گرفتیم که واقعا با چونین شیوه که حملات بالای مساجد می شود و نگهداری و محافظت از همه مساجد به شیوه عالی و لطافت بزرگ کار ساده هم نخواهد بود.
بله.
اما چیزی که طالبان کردن می توانست در مجموع تغییر آمد، حتی نیروهای عملیاتی خودی مردم در برس موارد بکار شده است و حتی در حمله قندهار هم غیر کاری کرده و مصر بود، این نیروهای مردمی از داخل مسجد بودند که تا حد زیاد این حمله را کنترل کرد.
بله، بسیار تشکر از شما همکار ما عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان. خدا نگهدار.
سلامت باشین، موفق باشین، خدا همراهی.
ادامه خبرها. بر اثر انفجار در ولایت پکتیکا در جنوب شرقی افغانستان یک نفر کشته و سه نفر دیگر هم زخم برداشتند. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، این انفجار ظهر امروز در ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا روی داد. کشته و زخمی های این انفجار طفل هستند. این دومین انفجار در افغانستان از صبح امروز تا لحظه مخابره خبر به شمار می رود. صبح امروز بمبی در شهر کابل منفجر شد که بر اثر آن دو نفر زخمی شدند. وزیر خارجه روسیه با بیان این که تلاش طالبان را برای ایجاد ثبات در افغانستان به رسمیت می‌شناسیم گفت که گروه طالبان باید با وعده‌های خود در مورد تأمین حقوق و آزادی‌های مردم افغانستان عمل کند. با گزارش خبرگزاری ریا نوستی، سرگی لاوروف امروز در آغاز نشست مسکو با حضور هیئتی از گروه طالبان افزود که حمایت از مردم افغانستان با اجرای سیاست‌های اجتماعی کارآمد و رعایت حقوق اساسی و آزادی‌های مردم این کشور باید تحقق یابد. وزیر خارجه روسیه با تاکید بر نقش سازمان ملل متحد گفت که مسکو اطمینان دارد که نقش مرکزی هماهنگ کننده در رایزنی های بین المللی در مسئله افغانستان باید به سازمان ملل متحد تعلق گیرد. لاوروف در ادامه اظهارات خود از جامعه جهانی خواست تا منابع خود را برای کمک به افغانستان متمرکز کند و خاطر نشان کرد که زمان آن فرا رسیده است که جامعه جهانی با کابل از جمله برای جلوگیری از بروز بحران انسانی و جلوگیری از سرازیر شدن پناهندگان افغانستانی با کشورهای دیگر کمک‌های انسانی، مالی و اقتصادی مؤثر داشته باشد. یک شبکه خبری بریتانیایی اعلام کرد که مهاجران افغانستانی که در ماه‌های اخیر وارد بریتانیا شدند از خدمات اولیه و حمایت دولت محروم هستند. شبکه خبری بریتانیایی بی بی سی در گزارشی نوشت که شواهد و مدارک موجود نشان می‌دهند که شهروندان افغانستانی که در ماه‌های اخیر و در چارچوب طرح دولت بریتانیا وارد این کشور شدند از حمایت دولت و سازمان‌های امدادرسان محروم بودند. با گفته سازمان‌های امدادرسان در بریتانیا بسیاری از این شهروندان افغانستانی ناچار خواهند بود تا بیش از یک سال همچنان در هتل‌ها مستقر باشند. همزمان برخی از مدارس و گروه‌های خیریه تلاش می‌کنند و این شهروندان افغانستانی در بریتانیا کمک کنند. بسیاری از پناهجویان افغانستانی در بریتانیا این روزها آواره هستند و یا وضعیت سختی را در اقامتگاه‌های موقت سپری می‌کنند و برخی هم به شهرهای اطراف منتقل شده که به موجب آن دسترسی آنها به شبکه‌های حمایتی دولت این کشور دشوار شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران انتشار برخی اخبار و شایعات علیه اتباع افغانستانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از روی این وزارتخانه را تکذیب کرد. با گزارش روابط عمومی وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعی اعلام کرد که انتشار برخی اخبار و شایعات علیه اتباع افغانستانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از سوی این وزارتخانه صحت ندارد. در این اطلاعی آمده است که انتشار برخی مطالب و شایعات علیه اتباع افغانستانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مبنی بر هشدار و ایجاد ترس و وحشت نسبت به اتباع مذکور در جامعه از سوی وزارت اطلاعات صحت ندارد. روابط عمومی وزارت اطلاعات تأکید کرد که تنها مرجع اطلاع رسانی اخبار این وزارتخانه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی است و هر گونه اخبار، اطلاعیه، هشدار و غیره از طریق سایت واجا منتشر می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام تروریستی در دمشق پایتخت سوریه را محکوم کرد. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام تروریستی امروز در دمشق را به شدت محکوم و با دولت و ملت سوریه و خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد. خطیب‌زاده تأکید کرد اقدامات کور و بزدلانه تروریستی محکوم به شکست بوده و مطمئناً نمی‌تواند بر عزم دولت و مردم سوریه در مسیر مبارزه با تروریسم و آزادسازی سرزمین‌های اشغالی و ثبات این کشور خللی وارد سازد. منابع یمنی از حمله راکتی به پایگاه نظامی منطقه سوم نیروهای دولت مصفی در ولایت معرب خبر دادند. با گزارش پایگاه خبری البوابة الاخبارية اليمنية، منابع یمنی امروز چهارشنبه گفتند که یک راکت بالستیک منطقه نظامی سوم نیروهای دولت مصطفی منصور هادی را حین حضور چند فرمانده نظامی آنها هدف قرار داده است. با گزارش منابع خبری هنوز جزئیات دقیقی درباره تلفات و خسارات احتمالی ناشی از این حمله منتشر نشده است. منابع یمنی در تاریخ 2 ماه جاری یا اکتبر نیز اعلام کردند که در پی حمله راکتی نیروهای صنعا به یکی از پایگاه‌های راهبردی نیروهای دولت مصفی در ولایت الجوبه در جنوب ولایت معرب خسارت سنگینی به این نیروها وارد شده است. طی ماه‌های اخیر نیروهای اردو و کمیته‌های مردمی یمن دور جدیدی از عملیات آزادسازی ولایت و شهر معرب را به عنوان قلب دولت مصفی آغاز کردند و به گفته کارشناسان در صورت آزادسازی کامل این ولایت باید پایان کار دولت مصفی منصور هادی و ائتلاف سعودی در یمن را اعلام کرد. منابع خبری از وقوع انفجار در داخل انبار مهمات اردوی سوریه در جاده هومس هما واقع در مرکز این کشور خبر دادند. با گزارش روز چهارشنبه الجزیره، این انفجار در حین کار نیروهای اردوی سوریه در داخل انبار مهمات رخ داده است. بر اثر این انفجار 5 نفر از نیروهای سوری کشته و 3 نفر دیگر هم زخم برداشتند. گروه موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه وابسته به معارضان تلفات این انفجار را 4 کشته و 7 زخمی اعلام کرد. و تیراندازی در ایالت ویسکانسین آمریکا 3 کشته بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری فارس، ماموران اداره پلیس شهر کنوشا در ایالت ویسکانسین آمریکا امروز چهارشنبه اعلام کردند که 2 نفر دیگر بر اثر فیر در این شهر زخمی شدند که وضعیتشان وخیم است. ماموران اداره پلیس شهر کنوشا گفتند که هیچ مظنونی در ارتباط با این فیر مرگبار تحت تعقیب نیست. پیشتر نیز فیر در شهر کنوشا در ماه اوت 2020 و در زمان برگزاری تجمع اعتراض آمیز رخ داده بود که 2 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشت و 1 جوان 17 ساله در ارتباط با این حادثه توقیف شد. معترضان در این تجمع خواستار پاسخگویی پلیس آمریکا در خصوص فیر با جیکوب بلیک شهروند سیاه پوست شدند. وقوع انفجار در کابل با 2 زخمی. لاوروف: طالبان با وعده‌های خود در مورد تأمین حقوق مردم افغانستان عمل کند. و اطلاعی وزارت اطلاعات درباره شایعات علیه اتباع افغانستانی. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. طالبان در بیانیه اعلام کردند که هیئت آنها در نشست مسکو مواضع دولت جدید افغانستان را برای کشورهای منطقه و جهان تشریح خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در بیانیه اعلام کرد که هیئت طالبان در نشست مسکو در نظر دارد تا مواضع دولت جدید افغانستان را برای کشورهای منطقه و جهان تشریح کند. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. مسکو میزبان طالبان و هیئت‌های بیش از 10 کشور جهان در خصوص افغانستان است. حیات تحریک اسلامی پاسخ می‌دهد که در ترکیب حیات امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان هم شامل است. مولوی عبدالسلام حنفی معاون دوم ریاست وزرای تحریک اسلامی طالبان ریاست میکنند. البته از کشورهای متعدد و مختلف جهت شرکت در اجلاس ماسکو دعوت شده و گفته میشه که بیش از 10 کشور و شمول اسلامی ایران در این نشست شرکت میکنند. هند در خصوص افغانستان که میلیون ها دلار تاکنون به کشور کمک کرده نگران بوده، گفته که معاون وزیر خارجه هند در نشست ماسکو شرکت خواهد کرد. البته روسیه و چین و پاکستان هم یک نشست داشتند و هماهنگی کرده بودند و در او گفتند که همکاری های خود را با افغانستان ادامه میدن. اما امریکا گفته میشه در این نشست علی رغم این که گفته حمایت خود را من از شرکت و نشست ماسکو اعلام میکنم، اما علت اصلی که چرا شرکت نمیکنه چیزی نگفته و این که آیا موضوع مربوط به این میشه که نمایندگی ویژه‌اش استعفا داده یا مسائل دیگری است که بعدا روشن خواهد شد. اما طالبان میگن که در نشست ماسکو تلاش میکنن با حیاتهای کشورهای مختلف که در اینجا حضور پیدا میکنن به طور جداگانه در حاشیه نشست و همچنان در متن نشست خواهند خواست تا حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود. ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد طالبان گفته که امارت اسلامی حیاتش به ماسکو میره و روی به رسمیت شناختن حکومت گفتگو میکنه و همچنان در مورد نگرانی برخی از کشورهای منطقه و رفع این نگرانی ها گفتگو خواهد کرد. این در حال است که شماری از کشورها قید زدن تا زمانی که حکومت همه شمول و حقوق بشر در افغانستان رعایت نشود ممکن است که حکومت طالب ها و رسمیت شناخته نشود. در این حال صندوق بین المللی پول هشدار از رکود اقتصادی در افغانستان داده و گفته که ممکن است در سال روان در حدود 20-30% اقتصاد افغانستان و رکود مواجه شود که دامن بسیاری از مردم این سرزمین خواهد گرفت. این در حال است که ایالات متحده 9.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان را منجمد کرده و افغانستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد و کارمندان به شمول معلمان، استادان دانشگاه‌ها و همچنان دکتران حقوقش نگرفته و همچنان سایر کارمندان در حالت بد اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند.
در خصوص نشست مسکو درباره افغانستان که امروز آغاز شده است و از طالبان هم هیئتی بر ریاست مولوی عبدالسلام حنفی در این نشست حضور دارد، طالبان امیدوارند که این قسمت مقدمه برای شناسایی رسمی دولت آنها در افغانستان باشد. اما مسکو اعلام کرده است که هدف از این نشست بر رسمیت شناختن طالبان نیست. همکارمان خانم حسنزاده نظرات عزیز احمد فانوس آگاه مسائل سیاسی و منطقه را در این زمینه جویا شده است.
جناب استاد عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان، چنان که مطلع هستید نشست مسکو درباره افغانستان امروز آغاز شده و از طالبان هم هیئتی بر ریاست مولوی عبدالسلام حنفی در این نشست حضور داره. طالبان امیدوار هست که این نشست مقدمه‌ای برای شناسایی رسمی دولت آنها در افغانستان باشه، اما مسکو اعلام کرده که هدف از این نشست بر رسمیت شناختن طالبان نیست. بفرمایید به نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان، بجز شناسایی رسمی طالبان چه انتظاری از این نشست گروه طالبان خواهد داشت که سبب شده با هیئت بلندپایه در این نشست حاضر شود و شرکت بکنه؟
بله، کما میدانم مثلا افغانستان تقریبا با توافق و آمریکایی ها مبنی بر خروجشان از افغانستان و ایجاد یک دولت موقت تقریبا با پایان رسیده بود ماموریت امریکا و اینکه ناخل امریکا مانند روسا عقب نشینی بکنه. آقای خود هم در این گرچه ناکام گفته شد در این مذاکرات و استعفا کرد در این آخر، اما به هر صورت یک مورد لقاها متوجه شدن که دولت افغانستان به شکلاتی تقسیم داده شد تا اینا غلامون نیروی نظامی که داشت امنیت تامین بکنن در افغانستان، اما تمام کار دولت و سیاست افغانستان طالبها تامین کردن نمیتونن که خودشان هم به این معترف هستند. بنابراین این مقدمه است به ایجاد یک دولت فراقی که بیشتر به این منطقه کشورهای همسایه و عمدتا روسیه و چین دست بالا دارند و در اینجا که اینا هم بارهای داشتن در پس پرده در سیاست و در مسائل نظام که منجر به خروج مفتزهانه امریکانستان شد، یک نوع موفقیت بر کشورهای منطقه و افغانستان بود. حالا فکر کنم زمینه سازی نشد در از اینکه یک دولت فراگیر چنانش طالبها هم تالیر رد نکردند و بایی هم معتقد هستند نمیتونن سر حاصل افغانستان لااقل از نگاه اقتصادی و سیاسی و ایشی به اهمیت سراسری برسانند. البته تنها همه مسائل نظامی نمیشه که دولت از اینها موفق بسازه در آینده. بنابراین یک مقدمه است برای مذاکره در مورد دولت آینده که با طالبها هم گفتن که ما طرفدار دولت فاسدیم، اما نه با بقایای رژیم فاسد آقای اشرف غنی.
بله استاد، از سوی دیگر رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی این روزها در مرزهای تاجیکستان با افغانستان در حال برگزاری هست که حاکی از نگرانی روسیه از فعالیت تروریست‌ها در افغانستان هست. تحلیل شما در رابطه با همزمانی تلاش دیپلماتیک روسیه و تامین‌های نظامی این کشور در قالب سازمان امنیت جمعی در سرحدات افغانستان چی است؟
یقینم که گروه‌های مخالف مانند داعش و القاعده یا بقای بیزای مردم یا سیاست مدارای جهانی ایراس افغانها یا تروریست ها که نام میگن، گرچ طالب ها را هم در این ردیف نامگذاری کرده بودن، اما طالب ها تقریبا از این ردیف خود را کشیدن و میگن ما علیه القاعده و بقای تروریست ها در افغانستان مبارزه میکنیم، چنانچه شده یه آخر بعض علیه تروریست ها خصوصا علیه شیعه ها در افغانستان کم و بیش ادامه یافت. اینا هم اساکر مخصوص خود را در جا بجا کردن در قندازار که زیرر از این عملات داعش را بگیرن و همچنان سازماندهی و تنظیم مجدد از اینا را اینا تضمین دادن بر کشورهای مختلف جهان، ولی به هر صورت آمریکایی ها باید چنین موقف داشتن چون به شکل بسیار خرابش افغانستان دانده شدن، نه آنچنان که خودشان میره اقل مانند روس ها یک آبرومندی بیشتر از افغانستان خارج شدن که نشد. بنابراین آمریکایی ها یار اقدامندانه برخود میکنن با قضاوت، ولی با جایی که دیده شد آمریکایی ها اینا را قبلا بر اسم شناختن با اینا کرکر، ولی ها فکر میکنم به اصطلاح یک نوع عقب نشینی از گفتار قبلیشان است که نمیخواهند مقدماندانا برخورد میکنند. من فکر میکنم برای امریکایی ها هم بهتری خود بود تا از نگاه دیپلماتیک حضور بیشتر پیدا کنند در افغانستان و با کشورهای منطقه به خصوص کشورهای قدرتمند جهان مان روسیه و همسایه افغانستان توافق بکنند که یک دولت فراگیر در افغانستان شود. البته مسائل امنیتی بیشتر باید برگان باشد چون اینا هم تانستن با قربانی های زیاده که دادن در برابر امریکایی ها موفقانه فتح کنن افغانستان، اما بعد تنها جنگ راه حل نیست. دیر طالب ها هم میدانن و مردم افغانستان هم میدانن و کشورهای جهان هم میدانن که یک حقیقت ما بارها گفتیم و حتی اگر تلخ هم باشه حقیقت افغانستان است که از واقعیت های نظامی و سیاسی افغانستان منشا میگیرد. البته هنوز هم خصوصا کشورهایی که همسرحد هستن با افغانستان و متحدین روسیه هستن آسیای میانه، از این زمینه با احتیاط برخورد میکنه، به خاطر از اینکه هنوز هم آمریکایی میخوان که یک مقدار حضور خود یا جنگای نیابتی خود به صورت در افغانستان باشند. دیدن نتیجه ده که باز هم جنگ نیابتی کم و بیش در افغانستان سلسلم محافظت بکنن و تقویه و تجهیز بکنن.
بله، در پایین بفرمایید که جدای از بحث سیاسی و موضوعات سیاسی، آیا برگزاری نشست در شرایط فعلی بر بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان هم تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟
یقینا کشورهای منطقه تلاش دارند که افغانستان از نظر اقتصادی فشارها بیرون برآید. آمریکایی ها همیشه کشورهای منطقه را، کشورهای منطقه ما شما مورد تحریم ها و تهدیدها بار بار قرار دادند و بسیاری کشورهای دیگر هم تا جایی که مسئله نظامی جواب نمیده باز اینا از راه تحریم ها استفاده میکنند که من فکر میکنم استفاده درست یا بجا نیست و بخصوص افغانستان که کشور فقیر است از نظر اقتصادی میلیاردها دلار در اینجا منجمد شده فا آمریکایی ها و خصوص و افغانستان در یک فقر تقریبا فراسری اینا فرو بردن و بخواهیم نشان بدهیم که اگر ما نباشیم افغانستان نمیتونه به پای خود استاد شود، در حالی که حضور آمریکایی ها نکرده و امنیتی نتونستن اینا امنیت رو تامین بکنن که عمده ترین مسئله بود در افغانستان. حال مسئله اقتصادی رو هم ادعای ادعا میکنن، میخواهیم به نمایش بگذارن که افغانستان نمیتونه اقتصادی به پای خود استاد شود. ما اگر یک مرور به گذشته داشته باشیم میدیدیم و میدیدیم که افغانستان در گذشته هم چندان حالت بهتر از اکنون نداشت. 50% مردم افغانستان خط فقر بود که نه 140% دیگر هم با این اوضاع و شرایطی که پیش آوردن زیر خط فقر بردن و همچنان یک تعداد از افغانستان کشیدن و یک نمرج و مرج بگاه اجتماعی در افغانستان به بار آوردن، یک تعداد هم آرزومند ساختن از افغانستان و یا به خروج از افغانستان. این کار درست نیست و یک نوع تخریب است در افغانستان، در حالی که افغانستان به هر صورت این جامعه خود را باید بسازه و الان نیمه نفوس افغانستان هم باقی بانه که چونی من میشه شاید بتذیرن، ولی طوری که دیدن بشه نوع افغانستان افغانهایی را که خارج هم کردن در کشورهای مختلف با همست و تقریبا عاجز آمدن از پذیرش مهاجرین در کشورهای اروپایی همپیمانشان و همچنان در خود آمریکا. بنابراین ناگزیر هستند که با یک توافق در افغانستان یک دولت فراگیر بسازند که در اینجا ما فکر نمیکنیم با سماجت بیشتر از اشرف غنی یا با لجاجت بیشتر از او در این موقف مقابله کنند یا فتح نشان بدن. در حالی اشرف غنی بارها میگفت که با تا آخرین عسکر خود میجنگیم و بیچار مردم را به کشتار داد و خودشان بالاخره فرار کرد، جنگ خاص آمریکا بود و از هیچ شمپوشی نمیشه. بنابراین افغانستان در حالت کلونی در یک امنیت نسبی در سر میبره و مسئله اقتصادی را فکر میکنم بیشتر کشورهای روسیه و چین میخواهند که حل کنند در افغانستان، البته با ضمانت از اینکه طالبها تمکین کنند و داشتن یا ساختن یک دولت فراگیر و همه‌شمول در افغانستان.
نظرات عزیز احمد فانوس آگاه مسائل سیاسی بود در خصوص نشست مسکو درباره افغانستان. مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند که 7 نفر را در پیوند به انجام جرایم مختلف در ولایت ننگرهار توقیف نمودند. مسئولان میگویند که در بین توقیف شدگان کسانی هم وجود دارند که اسلحه را به کشور همسایه پاکستان قاچاق می نمودند. محمد آصف شینواری از جلال آباد گزارش می‌دهد.
مسئولان در ولایت ننگرهار می‌گوید 7 تن را در پیوند به انجام جرایم مختلف در ولایت ننگرهار بازداشت نموده است. مسئولان می‌گویند در بین بازداشت شدگان کسانی هم وجود دارد که اسلحه را به کشور همسایه پاکستان قاچاق می‌نمود. دکتر محمد بشیر رئیس اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار ناوقت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت موظفین آنها 7 تن را در پیوند با جرایم مختلف از مناطق مختلف ولایت ننگرهار بازداشت نموده است. رئیس اداره امنیت ملی ولایت ننګرهار گفته است که در بین بازداشت شدگان دو تن که میخواستند اسلحه را به کشور همسایه پاکستان قاچاق نماید شامل می باشد. به گفته وی دو تن دیگر که میخواستند با استفاده از نام طالبان از یک شرکت تجارتی پول و جزیه بگیرد با شواهد دستگیر شدند. به گفته وی سه تن دیگر در پیوند به داشتن و استفاده از پول جعلی افغانی و تصویر اسناد و ویزاهای کشور همسایه بازداشت شدند. رئیس اداره امنیت ملی ولایت ننګرهار گفت با بازداشت شدگان در روشنی شریعت اسلامی برخورد صورت خواهد گرفت. وی همچنان از کسانی که هنوز هم سلاح‌های حکومت قبلی را با خود نگه داشته است خواسته است تا هر چه زودتر این سلاح‌ها را به ارگان‌های امنیتی تسلیم نماید. در غیر آن مورد پایگرد جدی قانونی قرار خواهد گرفت. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب عزیزان شنونده، از این لحظه دعوت میکنم که با مجله دوی این سرویس خبری همراه ما باشید. برگزاری مراسم های قرآنی به مناسبت هفته وحدت در هرات در گزارش فیض احمد محمدی.
دور نهایی مسابقات قرآنی تحت نام محمد صلی الله علیه و سلم اسوه وحدت از طرف شورای اخوت اسلامی هرات به مناسبت هفته وحدت برگزار گردید. حجت الاسلام و المسلمین سید رضازاده معاون شورای اخوت اسلامی هرات گفت قاریانی که در این مسابقات شرکت کردند از ولایت‌های هلمند، نیمروز، فراه، بادغیس، مزار شریف، قندهار، هرات و از جمهوری اسلامی ایران از شهر مشهد مقدس هستند. و این بیان داشت تعداد این قاریان نزدیک به 30 تن هستند که این مسابقات در سطح قرائت و حفظ برگزار شده است. او یادآور شد نتیجه این مسابقات توسط داوران اعلام خواهد شد و برای برندگان آن جوایز نفیسی در نظر گرفته شده است. حجت الاسلام رضازاده افزود امسال مانند سالهای گذشته قاریان بین المللی از کشورهای دیگر به دلیل کرونا و وضعیت سیاسی افغانستان دعوت نشدند. معاون شورای اخوت اسلامی هرات در ادامه خاطرنشان کرد قاریان بین المللی افغانستان مقیم ایران در این برنامه دعوت شده و قرار است که در جمعه پیش رو به تلاوت بپردازند. وی در ادامه گفت به همکاری مدرسة القرآن یک قاری بین المللی هم در بخش خواهران دعوت شده که قرار است در روزهای آینده وارد هرات شود و در یک همایشی برای خواهران قرائت خواهد کرد. در این حال کبیر قلندرزاده یکی از قاریان افغان مقیم مشهد در سفرش به ولایت هرات گفت اقدام شورای اخوت اسلامی هرات در هفته وحدت یک کار بسیار نیک است که نسبت به هر سال گذشته بهتر شده می رود. وی بیان داشت در این مسابقات قاریانی از 8 ولایت افغانستان به رقابت پرداختند که سطح این مسابقات نسبت به سالهای گذشته بالاتر بوده است. او افزود بیشتر قاریان این مسابقات که از ولسوالی ها و دیگر ولایت ها شرکت کرده بودند از کمبود استاد در بخش قرائت و ترتیل شکایت کردند. آقای قلندرزاده تاکید کرد تعداد زیادی از این قاریان استاد در بخش های حفظ و قرائت ندارند و یگانه مشکلی که در میان این قاریان احساس می شود کمبود اساتید قرآنی در بخش های قرائت و حفظ است. وی خاطرنشان کرد در صورتی که در خدمت اساتید وزیده قرار بگیرند آنان خواهند توانست در سطح ملی و بین المللی رقابت کنند. همه ساله با رسیدن هفته وحدت شورای اخوت اسلامی هرات برنامه‌های متعددی را در این زمینه راه اندازی می‌کند که مهمانان داخلی و خارجی در آن حضور پیدا می‌کنند. خبرنگار رادیو دری هرات.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 167 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد. با گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در شبان روز گذشته 167 بیماری کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی ها به 124423 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که از دیروز تا و امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 13308 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 5,809,967 نفر رسید. مشعل بازی های المپیک زمستانی 2022 پکن صبح امروز چهارشنبه در چین روشن شد. با گزارش شینهووا، مشعل المپیک در ابتدا در برج المپیک در پکن نمایش داده می شود و سپس با هدف گسترش روحیه المپیک و مشارکت بیشتر مردم برای شرکت در ورزش های زمستانی توسط 1200 مشعلدار در سراسر چین گردانده می شود. در این مراسم ابتدا تصاویری از جمع‌آوری و تحویل شعله بازی های زمستانی المپیک در یونان پخش شد. پس از آن مشعل بازی های زمستانی المپیک روشن شد. و مراسم بزرگداشت صدر اعظم فقیر جمهوری دموکراتیک کنگو در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بزرگداشت پاتریس لومبا صدر اعظم فقید کنگو امروز چهارشنبه در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این مراسم رولان لومبا فرزند ارشد و رئیس بنیاد پاتریس لومبا، مقامات وزارت خارجه و کارشناسان آفریقا حضور دارند. پاتریس امری لومبا در 10 اکتبر 1958 در لئوپولدوویل کینشاسا جنبش ملی کنگو را به وجود آورد که هدفش رسیدن کنگو به استقلال سریع بود. لومبوبا 17 جنوری 1961 میلادی با 2 نفر از همراهانش ترور شد. به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. وقتتان بخیر.
آرزوی صحت و سلامتی داریم برای یک یک شما شننده های عزیز. از همراهیتان با رادیو دری خوشحال هستیم. برنامه های ما تا ساعت 7:50 ادامه دارد. امید که در پایان نشرات لبخند رضایت شما را در پی داشته باشد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه شمیم رضوان که ما مدت 15 تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مهتاب گوشه ایست ز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست ز وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست ز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست ز وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو.
با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت، با هرچه رود نام تو را می توان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست‌های روشن تو می توان گشود. سلام به شما اهالی کوی آشنایی، شما همراهان و همدلان همیشگی برنامه شمیم رضوان. روزتان بخیر و شادی باشد دوستان. ایام ولادت با سعادت رسول ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. همراهتان هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. از همراهی گرمتان هم سپاس گذاریم. عزیزان، امروز در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع وحدت در جامعه اسلامی می‌پردازیم. وحدت و وفاق ملی یکی از ضرورت‌های حتمی جامعه اسلامی ماست و در مواجهه با تهدیدات بیرونی و چالش‌های درونی بهترین راهکاری است که می‌توان اتخاذ نمود. لذا برای اقتدار حکومت اسلامی و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام، وحدت مهمترین عامل موفقیت به حساب می‌آید و هر گونه کوتاهی در این راه سبب دوری از اهداف و آرمان‌های بلند اسلام خواهد بود. امام رضا علیه السلام می‌فرماید: ای عبدالعظیم، سلام مرا به دوستان من برسان و به ایشان بگو که شیطان را در خودشان راه ندهند و آنها را براستگویی و ادای امانت امر کن و به آنها دستور بده که سکوت کنند و مجادله نکنند. به دوستان ما امر کن که با هم رفیق باشند و به هم دیگر روی خوش نشان بدهند، که این کار موجب تقرب شما و سوی ما خواهد شد. همراهان عزیز، بنابر نظر اهل سنت، 12 ربیع الاول و بر اساس روایت شیعه 17 ربیع الاول سال روز میلاد فرخنده پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است که فاصله میان این دو تاریخ به عنوان هفته وحدت نامیده شده است و فردا هم 12 ربیع الاول سال روز ولادت با سعادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با روایت اهل تسنن و نخستین روز از هفته وحدت است. به همین مناسبت امروز در برنامه شمیم رضوان و موضوع اهمیت وحدت در جامعه اسلامی میپردازیم و از شما عزیزان هم دعوت میکنیم که همچنان ما را با همراهی گرمتان پذیرا باشید. اسلام با عنوان دین وحدت بخش و دین رحمت و عطوفت، پرچمدار تکیه به جمعیت و بهره‌مندی از قدرت اجتماع و همدلی و همکاری است. امروزه در این برهه حساس تاریخ بشر، وظیفه همه ما مسلمانان تمسک و پیروی از قرآن و اطرت رسول خداست که بزرگترین منادی دهندگان دعوت به اتحاد و یکدلی همه مسلمانان جهان هستند. در منابع اسلامی نیز با وفور می‌بینیم که تا چه اندازه برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم موضوع وحدت بین مسلمین مهم بوده و ایشان با موازات گسترش توحید و یکتاپرستی در جامعه انسانی به وحدت کلمه و اتحاد امت اسلامی نیز اهمیت زیادی می‌دادند و هیچ عاملی را شکننده‌تر از ایجاد شکاف در پیکر امت اسلامی نمی‌دانستند. در یک جامعه با بودن گروه‌های سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و افراد مختلف و عوامل و حلقه‌های اتصالی که همه اعضای یک جامعه را مانند دانه‌های تسبیح با هم پیوند دهند نیاز داریم. از این رو برای ایجاد همبستگی در یک جامعه باید همه افراد جامعه با هر سلیقه و مذهبی که هستند وحدت و انسجام ملی داشته باشند. وحدتی که ضامن بقا و سربلندی و سرافرازی آن جامعه باشد. البته باید گفت معنای وحدت آن نیست که اقلیت‌های مذهبی از عقاید خود دست برداشته و عقیده‌ای واحد داشته باشند، بلکه مقصود از وحدت آن است که همه افراد و گروه‌های یک جامعه با بهره‌گیری از عوامل وحدت و با اتخاذ سیاست‌های اصولی و منطقی در قبال سیاست‌های خصمانه دشمن مشترک خود متحد بوده و
از اختلافات غیر معقول پرهیز کرده و اختلافات خود را با تبادل اندیشه حل نموده و با صلح و صفا در کنار هم زندگی کنند.